ساروان صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز یکشنبه 14 عقرب و 5 نوامبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزارت داخله افغانستان می گوید که در تطبیق حکم بازداشت شمار از محافظان جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری همکاری می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه‌هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. نیروهای نظامی آمریکا میگویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان میگوید نام 2 ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا در آغاز مسافرت 12 روزه خود به شرق دور امروز به توکیو رسید و شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، 2 عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. سرپرست وزارت امور داخله افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته وقت داده تا برنامه‌هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. وایس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراعاتشان سفارش نمود. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت اگر مسئولان در کارشان موفق نشوند، با آنها برخورد جدی قانونی خواهد شد. او گفت
ما یقین داریم که آنچه که مطرح شد در تاثیر خواب قلاله بالای امنیت کابل خواهد داشت و در فهمیش ما هم راه ها و برنامه های را جستجو میکنیم که بتانه ما را کمک بکنم برای کاهش جرائم در شهر کابل.
اعلامیه وزارت داخله افغانستان میگوید که سرپرست وزارت داخله از مردم خواسته در صورتی که پلیس از آنها رشوت مطالبه کند به وزارت داخله خبر دهند. نیروهای نظامی آمریکا میگویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. قوای نظامی آمریکا هویت عسکر کشته شده را افشا نکرده و از ارائه جزئیات در مورد حادثه هم خودداری کردند. اما قماندانی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت که یک عسکر آنها در جریان عملیات در لوگر زخمی شده که بعداً بنابر شدت جراحت جان داده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان میگوید نام 2 ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. سید علی شاه فرهنگ و سجاد علی حسینی 2 بازیکن ورزش سکی افغان در 9 ماه فوریه سال 2018 میلادی در مسابقات بین المللی زمستانی المپیک اشتراک می کنند. این مسابقات از 9 تا 25 ماه فوریه برگزار می شود. محمد زائر اغبر، رئیس کمیته المپیک، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اولین بار است که 2 ورزشکار افغان در بازی های زمستانی المپیک اشتراک می کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید توقع دارد که در جریان مسافرت 12 روزه خود به آسیا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ قبل از رسیدن به توکیو اوایل امروز در متن تیاره به خبرنگاران گفت که من فکر میکنم که توقع میرود ما با پوتین ملاقات داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا افزود ما خواهان کمک پوتین درباره کره شمالی هستیم و ما با شمار زیاد از رهبران ملاقات های خواهیم داشت. انتظار می رود که بحران اتمی کره شمالی موضوع عمده گفتگوهای ترامپ با رهبران جهان باشد. دونالد ترامپ اوایل امروز در آغاز مسافرت خود به آسیا و پایگاه هوایی فوسا در نزدیکی توکیو رسید. رئیس جمهور آمریکا در این مسافرت 12 روزه خود بر علاوه ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین بازدید می کند. شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، 2 عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. این اقدام امکان دارد قدرت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان را مستحکم سازد. شاه سلمان همچنین امروز اعلان کرد که 11 شاهزاده، 4 وزیر حالی و 10 وزیر سابق توسط کمیته نو تأسیس مبارزه با فساد اداری که رهبری آن را ولیعهد به دوش دارد بازداشت شدند. نام‌های افراد بازداشت شده و اتهامات وارده بر آنها برملا نشده است. شاه سلمان برای وزارت امنیت داخلی و اقتصاد 2 وزیر جدید مقرر ساخت. و سعد حریری صدر اعظم لبنان دیروز استعفا داد و ایران و حزب الله لبنان را به دادمند زدن به ناآرامی در کشور خود و جهان عرب متهم ساخت. او استعفای خود را در یک سخنرانی تلویزیونی از عربستان سعودی اعلان کرده گفت او به تلاش سوی قصد روبرو بود. پدر او صدر اعظم سابق رفیق حریری در سال 2005 کشته شد. سیاستمداران و ناظران اوضاع ابراز نگرانی کردند که استعفای سعد حریری و هجوم لفظی وی بر ایران امکان دارد لبنان را به رقابت منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران بکشاند. سعد حریری گفت ایران با استفاده از شبه نظامیان حزب الله تلاش دارد نفوذ خود را بر لبنان گسترش دهد. پایان اخبار. ساعت 7:36 از صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید که در تطبیق حکم بازداشت شمار از محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری همکاری میکند. وزارت داخله به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه هایشان جهت کاهش جرایم در پایتخت را ارائه کنند.
شامل آمرین حوزه، مسئولین تشکیل استخباراتی و در کل منصوبین زونی اکتوی خاصمون کابل وظیفه دادن که تا 2 هفته دیگه تلاش کنند برای کاهش جرائم سطح کابل.
مصاحبه با نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت داخله را در برنامه داریم. حزب اسلامی افغانستان یک طرح را برای چگونگی برگزاری انتخابات به کمیسیون انتخابات تقدیم کرد. صدر اعظم لبنان استعفا داد و ایران را به دامن زدن و ناآرامی در منطقه متهم ساخت. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از محصلین در کابل را میشنویم.
مثل محمد تعیم مجزاده هم میشنه، یکی از محصلین انسیت فرسکو. نظر به علاقه که داشتیم از قبلا کورسار تعقیب کردیم و در خانه می.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از تحصیل و کاروبار احمد فهیم جان بیشتر خواهید شنید. با ما باشید. پس از صدور حکم محکمه ابتدایی در مورد شمار از محافظان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور داخله افغانستان میگوید در صورت ضرورت در تطبیق حکم محکمه کمک میکند. این افراد در 5 مورد به شمول بدرفتاری جنسی با احمد اشجی والی پیشین جوزجان محکوم شدند. احمد اشجی فیصله محکمه را در تأمین عدالت گام مثبت خواند، اما گفت حکم محکمه را نسبت به جرایمی که انجام شده اندک می داند. مقیم نایب گزارش می دهد.
وزارت امور داخله افغانستان می گوید در عملی کردن حکم محکمه در مورد 7 محافظ معاون اول رئیس جمهور حاضر به هر گونه کمک است. محکمه ابتدایی اوضاع دوم شهر کابل دیروز این افراد را به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته می شود که در این نشست محکمه محافظان جنرال دوستم حضور نداشتند و محکمه در غیاب آنها فیصله کرده است. این حکم نهایی نبوده و آنها می توانند که به محکمه استیناف درخواست تجدید نظر بدن. وزارت امور داخله افغانستان میگوید آنها با حصول هدایت محکمه مطابق به قانون تلاش میکنند که این محافظان را حاضر سازند. نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی درباره بازداشت این افراد گفت:
زمانی اگر داخل افغانستان باشن و موقعیت یا ثابت باشه، طبعا ما در هر ولایت و ولسوالی به بخشای مربوطه وظیفه خواهد دادیم، اما اگر در بیرون از افغانستان باشه، وسوبخت پلیس انترپول است که ما با کدام کشورها را
رابطه داریم، رابطه کاری داریم و همکاری داریم. طبعا از طریق پلیس انترپول بازی موضوع تحقیق میشه.
احمد ایشچی که خود در این محکمه حضور داشت و جریان را دنبال میکرد، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی حکم محکمه را در راستای تامین عدالت یک گام مثبت خوانده، گفت
این محکمه را یک گام مثبت در رابطه با این قضیه که اکثرا مردم تصورش این بود که در از هیچ کس از زورش نمیکشه و هیچ کس را مجازات کرده نمیتونه، نسبت به این گفا یک گام مثبت است. ولی جزایی که به این جنایتکارا حکم شده، ما به این جزا موافق نیستم و جنایت که نه انجام داده این جزا برشان کم است.
احمد ایشچی افزود این عفت محافظ باید از سوی محکمه به بیش از 10 سال زندان محکوم میشدند. آقای ایشچی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یک بار دیگر خواستار محکمه عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور شد و گفت که افرادی که اکنون محاکمه شده اند شریکان جرم دوستم بودند. رادیو آزادی تلاش کرد تا روی این مسئله نظر دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری را به دست آورد، اما کسی حاضر به گفتگو نشد.
9-8-7 انتار کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. وایس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراعاتشان سفارش نمود. همکارم مقیم نائب مصاحبه ای را در این مورد با نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله انجام داده و نخست از وی پرسیده است که اگر مسئولان کوتاهی کنند از وظایفشان برطرف می شوند. آقای دانش در پاسخ چنین گفت:
زمان بحث برطرفی نیست. وزیر امور داخلت در امو صحبت های رهنمودیشان و تمام مسئولین حوزه های امنیتی شامل آمرین حوزه، مسئولین کشفی استخباراتی و در کل منصوبین زونی اکتری کاسمونی کابل وظیفه دادن که تا 2 هفته دیگه تلاش کنند برای کاهش جرائم سطح کابل و درخواست جدی کردن که راهکارها و برنامه های را که بتانند در کاهش جرائم پلیس ما را کمک بکنه و هم ارائه بکنند. در غیر از او مطابق با قانون با او تعداد آمیرین همزه ها و مسئولین پلیس کابل که در امر داوردن آرامش و آسایش و مردم افغانستان کوتاهی صورت میگیره توان که برخورد جدی صورت میگیره.
اگر شما در جریان باشین تا 1-2 سال پیشتر فیصله بمی بود که وزیر داخله گفت که اگر کدام حادثه در یک اوزی امنیتی رخ میده مسئول خود عامر اوز است و او باید برکنار شوه به خاطر از اینکه باید جلوگیری از این حوادث بکنه، او هم نتایج صحیح نداد. شما چی فکر میکنین که این اقدام نتایج خوب به دنبال خواهد داشت؟
ما یقین داریم که آنچه که امروز مطرح شد تاثیر خوب العاده برای امنیت کابل خواهد داشت و در پهلویش ما هم راه‌ها و برنامه‌های را جستجو میکنیم که بتانه ما را کمک بکنه برای کاهش جرایم در شهر کابل. البته در گذشته آنچه که صورت گرفته طبعا تاثیرات مثبت خود هم داره و هر موضوعی که پیش بیاید که در احصای مسئولیت یکی از مسئولین حوزه‌های کابل باشه طبعا پوره بخشای کشفی و ارگان‌های مختلف ما بررسی میکنن. اگر در حال حاضرم همچون چیزی پیش بیاید و تقصیر از مسئولین حوزه و پلیس مربوطه باشه طبعا با اونام تماس ثابت برخورد بسیار جدی و قانونی و مطابق به اصل عسکری صورت میگیره.
دانش صاحب شما خو میفهمین که خود شهر کابل چندین کمربند داره و نیروهای امنیتی از هر قسمتش تامین امنیت میکنه، شما تدابیر دقیق در ارتباط به مسائل کشفی باید اتخاذ کنین، کدام پلان در نظر دارین یا در نظر است یا گرفته شده؟
البته این صحبت ها تنها بر بخش امنی نبوده، بر بخش های کشفی و استخباراتی هم بوده و ما برنامه های تازه را برای تقویه نهادهای کشفی ما روی دست گرفتیم و یک سلسله تغییرات هم قرار است روی زو بیاریم که تا بتانه بیشتر از پیش ارگانهای کشفی ما فعالتر شد.
نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت داخله، درباره برنامه‌های جدید مسئولان جهت کم ساختن جرایم در پایتخت معلومات داد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در یک مقاله به یک گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده و می نویسد که سیگار یک تصویر هراسناک از وضعیت افغانستان ارائه کرده است. نشریه می نویسد که سیگار در یک گزارش تازه دریافته است که با تلاش طالبان برای تصرف مناطق جدید و افزایش تلفات افراد ملکی و نظامیان آمریکایی، وضعیت امنیتی افغانستان پیهم در حال بدتر شدن است. دیپلمات می نویسد که این گزارش در حال نشر می شود که پنتاگون و نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان تلاش می کنند که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان را عملی کنند. این نشریه به نقل از گزارش سیگار نوشته است که تقریباً 3.5 میلیون افغان در مناطق تحت کنترل شورشیان زندگی می کنند. به نوشته نشریه دیپلمات، از این مناطق بالای نیروهای دولتی و ساختمانهای ملکی حملات صورت می گیرند. در ادامه مقاله نشریه آمده است که دفتر جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، گفته است که یک رشته از حملات بزرگ اخیر در این کشور به اطمینان مردم نسبت به توانایی حکومت برای حفاظت از آنها ضربه زده است. دیپلمات می نویسد که سوبکو در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو تقریباً 714 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان مصرف کرده است. او به این روزنامه همچنان گفته است که افغانها می دانند که چی جریان دارد. جان سوبکو افزوده است که طالبان و اردوی آمریکا نیز می دانند که چی در جریان است. اما به گفته وی، صرف کسانی که این کمک را می کنند نمی دانند که در افغانستان چی جریان دارد. و هفته‌نامه دفنس نیوز در یک مقاله نوشته است در حال افغانستان توجه آمریکا را به خود جلب کرده است که تکنولوژی پیشرفت کرده است. این هفته‌نامه روی اهمیت تکنولوژی تاکید کرده و نوشته است در حالی که چین و روسیه تلاش بیشتر به خرج می‌دهند تا در این ساحه پیشرفت نمایند، آمریکا خود را در جنگ افغانستان دخیل نموده است. هفته نامه دفنس نیوز در این حال به استفاده از تیاره های بی پیلوت در جنگ افغانستان اشاره کرده و می نویسد از این تیاره ها در کشف، نظارت و عملیات در این کشور کار گرفته می شود. به باور این هفته نامه، در زمان جنگ اولویت ها همواره در عقب قرار می گیرند.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. با مطالب برنامه ادامه میدهیم. حزب اسلامی افغانستان جناح حکمتیار یک طرح چگونگی برگزاری انتخابات را برای کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گلبدین حکمتیار، رهبر این حزب، روز شنبه در یک نشست خبری مشترک گفت که آنها خواستار برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشند. از سوی هم نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که انتخابات پیشرو نسبت به انتخابات گذشته شفاف و بهتر برگزار خواهد شد. این در حال است که در این اواخر از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد شده و حتی برخی خواهان منحل ساختن آن شده اند. نورالله شایان با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حزب اسلامی افغانستان بر شفافیت و فراگیر بودن انتخابات آینده تاکید می کند و طرح را به این هدف و کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گلبدین حکمتیار، رهبر این حزب، روزشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت با عمل شدن این طرح همه واجدین شرایط از حق رأی محروم نخواهند شد. آقای حکمتیار افزود آنان خواهان برگزاری انتخابات با ساختار فعلی اند.
انتخابات باید خپل تاکلی وقتی
انتخابات باید در وقت معین آن برگزار شود، باید بهانه به تاخیر آن نباشد. از هر اقدامی که سبب تاخیر آن می شود باید خودداری شود. این انتخابات باید زیر چتر حکومت فیلی و سوی کمیشنران فیلی کمیسیون انتخابات برگزار شود.
او دمدی و سنی کمیسیون در اشراف نند انتخابات در سرش.
این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و رئیس جایوی جمعیت اسلامی افغانستان هفته گذشته از حکومت خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. پیش از این شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان نیز خواستار برکنار شدن اعضای فیلی انتخابات شده بودند. اما آقای حکمتیار گفت مخالف تغییر کمیشنران فیلی است. در طرح حزب اسلامی افغانستان آمده است که توافق احزاب سیاسی در تهیه فهرست واجدین شرایط، فراهمسازی زمینه نظارتی برای تمامی احزاب سیاسی، شمارش آرا در حضور ناظرین احزاب سیاسی و درج امضای ناظرین احزاب در لست شمارش آرا مسائل مهم است. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احزاب سیاسی دیگر نیز خواست تا طرحهایشان را به خاطر شفافیت انتخابات با آنان شریک کنند و یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات آینده شفاف برگزار خواهد شد.
هر وگری یا هر سیاسی احزاب،
هر شخص و احزاب باید برای برگزاری انتخابات شفاف با کمیسیون همکاری کنند و ما به مردم اطمینان می‌دهیم که انتخابات آینده سرتاسری شفاف و عادلانه خواهد بود و نسبت به گذشته متفاوت‌تر برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که باید به جای طرحهای انفرادی یک طرح واحد با تفاهم همه جریان‌های سیاسی برای کمیسیون انتخابات ارائه شود.
ایجاب میکنه که آزاد و جریان‌های سیاسی اینها با هم مشترکاً روی یک طرح مشترک طرح واحد کار بکنه و بعد نهوی به کمیسیون بتن شاید مبنای خوبتر داشته باشد کمیسیون از او استفاده اعظمی برماید.
به گفته آقای رشید طرحهای متعدد احتمالا سبب ایجاد تنش‌های جدید میان احزاب سیاسی و عدم همکاریشان با کمیسیون مستقل انتخابات شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. صدر اعظم لبنان دیروز استعفا داد. سعد حریری میگوید باور دارد که توطئه سوی قصد علیه وی تنظیم شده است. او ایران و متحد وی حزب الله لبنان را به دامن زدن به جنگ و نزاع در کشورهای عربی متهم کرد. در این میان وزارت خارجه ایران استعفای حریری را توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در لبنان عنوان کرد. همکارم مقیم نایب گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این بخش را تقدیم می کند.
سعد حریری این تصمیم را دیروز در سخنرانی خود که از شبکه تلویزیونی العربیه مستقر در عربستان سعودی پخش می شد بیان کرده گفت او از زندگیش می ترسد. صدر اعظم لبنان در حال حاضر سرگرم بازدید از عربستان سعودی می باشد. سعد حریری در این بیانیه خود گفت فضا در لبنان همچو فضایی است که پدرش رفیق حریری در سال 2005 میلادی به قتل رسید. او گفت ما در فضای مشابه به فضای زندگی می کنیم که قبل از سوی قصد بر جان رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان حکم فرما بود. رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان در سال 2005 میلادی به قتل رسید. تلویزیون العربیه به قول از منابع عربستان سعودی گفت که چند روز قبل به جان سعد حریری سوی قصد ناکام صورت گرفته بود. سعد حریری که یک مسلمان سنی و متحد عربستان سعودی می باشد، گروه حزب الله و ایران را به تحریک نارامی ها در جهان عرب متهم کرد. او گفت حزب الله نه تنها در لبنان بلکه در دیگر کشورهای عربی بازوی ایران است. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید استعفای آقای حریری توطئه‌ای است که از سوی ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی به هدف تشدید تنش‌ها در لبنان و منطقه سازماندهی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت استعفای حریری فراخوان بیداری جامعه بین‌المللی است تا دست به اقدامات علیه سلطه‌جویی ایرانی ها بزند. سعد حریری در اواخر سال 2016 میلادی به حیث صدر اعظم لبنان تعیین شد و کابینه 30 عضوی وحدت ملی این کشور به شمول نماینده های حزب الله را رهبری میکرد. حکومت وی برای حفاظت لبنان از تاثیرات جنگ داخلی کشور همسایه آن سوریه موفق بود.
همکارم مقیم نائب از تحولات اخیر در شرق میانه گزارش میداد. دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه هستیم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل دو هفته مهلت داده تا برنامه‌هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. وایس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراءات دستور داد. نیروهای نظامی امریکا میگویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان میگوید نام دو ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. رئیس جمهور امریکا در آغاز مسافرت 12 روزه خود به شرق دور امروز به توکیو رسید. دونالد ترامپ میگوید توقع دارد که در جریان مسافرت 12 روزه خود به منطقه با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. این اقدام احتمال دارد قدرت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان را مستحکم سازد. و سعد حریری صدر اعظم لبنان با استعفا از سمت خود ایران و حزب الله لبنان را به دامن زدن به ناآرامی در منطقه متهم ساخت.
های زندگی
مثل محمد تعیم مجلس‌زاده میشن یکی از مسئولین انستیتو فرسکو. نظر به علاقه که داشتیم از قبلا کورسار تعقیب کردیم و در خانه می رشته را که خواندیم، بعدا آگاه شدیم که اینجا یک انستیت است که میتونیم رشته را به وجه اصنش پیش ببریم. باز خواستیم اینجا ثبت نام کنیم و موفقانه کامیاب شدیم که باز می رشته پیش میبریم.
بسیار عالی. صرف می بخش خطاطی دیگه کدام رشته را پیش نمیبریم؟
انستیتو فرسکو در پولی رشته‌ای حرفه‌ای که ما درس میخوانیم به جز از رشته خط مزامین فریام داره. پولیش خود که از آن جمله تعذیب می باشه، گرافیک دیزاین، دیزاین هندسی، کمپیوتر و انگلیسی و ثقافت و غیره چیزای دیگه می باشه که ما را کمک کرده که خوبتر بیاموزیم.
امی شرایط پذیرش از اینجا چگونه است؟ جوانا را به چگونه شرایط می پذیره؟
اولا خب فارغ صنف 12 باشن و بعضی دیپارتمنت های دیگه است که صنف 9 می گیره به جز دیپارتمنت خطاطی و علاقه شون مهم است و باید امتحان کنکوری که میتن سوالات خوبتر حل کرده باشن. در مجموع 20 چند سوال فکر کنم دارند، از جمله سوالات انگلیسی می باشه، ثقافت می باشه، در مورد خط هم رشته که انتخاب میکنن در مورد زون هم سوالات می باشه و مثل امتحانات کنکور دیگه.
بسیار خوب. خب روز اولی که خطاطی رو شروع کردی چقدر برات مشکل بود؟
طبعا در یک محیط جداگانه و یک محیط متفاوت که انسان وارد میشه مشکلات در اول میبینه و آهسته آهسته خود سازگار میسازه با محیط و ما تونستیم در مدت کم با سازای خود با محیط اینجا آشنا شده و کارهای خود آیسته آیسته پیش ببریم.
تا حالا چی اثری را کار کردی؟
اینجا در مجموع هر سمستر باید یک اثر بسازیم که ساخته میشه و بعد از تمرینات که ما در اوایل سمستر که میگیریم باید در آخر به خاطر امتحان یک تابلو بسازیم که ساختیم. در مجموع دمی این سمستر چهارم است که اثرای ساختیم دمی چهار سمستر که سال دوم هستیم. هر شاگرد نظر به توان خود اثر ساختم.
آیا تصمیم داری در این رشته تحصیلات بیشتر داشته باشی؟
امید به خدا داریم. انشالله کوشش خود میکنیم که در آیندام پیش ببریم این رشته مقدس و هر چی خواست خدا باشه همو انشالله میشه.
چی مفکوره دارید از ذهنت که داینده چگونه خطات باشی؟
میخوام داینده خودم باشم، نمیخوام کسی دیگه باشم، میخوام خودم باشم و از ما مردم الگو بگیرن، نه اون که ما از دیگه کسا الگو بگیرم. اونقدر شهرت میخوام که آثار ما بین المللی شوه و نام افغانستان سرفراز باشه در راسته جهان.
انشالله سلامت باشی.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو